مکاسه جلد 3 صفحه 217.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم و الاعداء اجمعین. شما سوال کنید.
این جزء مستقلات عقلیه است، یعنی
جزء مستقلات عقلیه نیست.
چیه؟
اما این عقل بدیهی بگیم بهش بگیم؟
نه واقعا اینقدر بدیهیه. سلام علیکم. مثلا من آقا این لیوان شما رو طلب کردم، حالا پولشو میدم، آقا اصلا بیشترشو میدم، بیشتر میگن نه نمیشه، باید این همونو بدیم، مشابه همونو دقیقا بدیم. این چه دلیلی داره؟ ببین اگه اینش موجود بود خیلی خوب میگفتیم آقا اینش باید بدیم. نه ببین، مخالف عقل نیست خب، ولی عقل که ما میگیم یعنی نظر دقیق. به نظر دقیق نظری نداره، ادراکی نداره، نمیگه. البته تخته هم نمی کنه ها، تخته نمی کنه، ولی ادراکی هم نداره به نظر من عقل اینجا.
یعنی این که هرچی نزدیکتر خب بهتر اولویت داره.
بهتر آفرین، بهتر غیر از الزامه.
بهتر منظورم
شما ندیه واقعا الزام ها بعد به چه دلیل ما میگیم آقا الزام؟
هرچی نزدیکتر باشه خب عقل خود سراغ اون باید بریم.
نه باید، باید چه کجا؟ جزء بدیهیاته. اگه میگی بدیهیات خب جزء اولیاته. واقعا که انصافا این جزء بدیهیات اولیات نیست، جزء مقبولاته، جزء مشهوراته، جزء چیه این؟ دیگه از اون دقیق بودن میاد بیرون، مشکل میشه. امروز خلوت کلا یا رفتن استقبال هستن؟ موظف باشید که انقلاب از دست بکنم. این
شیناتا در میده دیگه، نیست دوست کارایشون.
خب من میخواستم این نکته بگم، آنو نیستن رو بابا ابنه. حالا ادامه بحث رو میگم، ولی یه نکته دیروز داشتم میرفتم بیشتی یادم افتاد.
درستی؟
بله درستی. نه قرار بود این بیانیه گام دوم بخونیم سر کلاس، اونتا جزوهشو ندادن بهمون. آن شخصی دیشب زنگ زده گفتم مثلا یه 5 دقیقه دیگه، گفتم مانعی نداره میخونم. بله ما که درک نکردیم اون زمان، ما یه سال هم بودیم موقع، یه سال و دو سه
ماه درک بعد از موقع.
شما ها که محصه جوان تریف بکنم بهتر درک کردید. سوال خوب آغاز دارن. یه با فرمون دادم به امام رحمت الله علیه که مثلا کسانی مثل مرحوم شیخ عبدالکریم، مرحوم بزرگوردی، قبل از اونها دیگرانی که بودن، سلام علیکم، اینها هم آقا تاثیرگذار بودن این پیروزی اینها. اما قبولن بله همینجوره، با اینکه اونها خب مشربشون فرق داشته مقدار با امام، روحی ها فرق میکنه، صلاح فرق میکنه. مثلا همون زمان توی بحبوه مبارزات امام مثلا به مرحوم آقای حکیم گفته شه خب آقا مردم حمایت میکنن، آقای حکیم میفهمون که نخه، اینا مثلا پشت ما رو خالی میکنن و اعتماد نمیشه کرد. اینا فرق میکنه، روحی ها فرق میکنه. یه کسی اصلا کلن روحی جسارت و شهامت ژنتیکی اصلا بالاه. امام از زمان رضاخان اینجوری بوده، زمان رضاخان همون سمت های عراق یا کجا یه ارتشی شاید رده بالام بود، یه مطلعی که به یه دختر خانومی مثلا اون زمان میندازه و اینا سلام امام میره باش درگیر میشه، یا مثلا اینو دیگه شنیدی دیگه تو همین حرم از معصوم سلام الله علیها امام سیلی میزنه ظاهرن تو صورت یکی از این آدم های خب خیلی حرف اون زمان هست. حالا زمان محمد رضا اینو ممکنه خیلی ها دیگه هم داشتن این روحی، ولی زمان رضا خان خیلی قلور بود و فرق داشت با محمد رضا. میگم روحیاش اینجوری بود دیگه، 5-6 سالش بود مثلا با عمش تفنگ دست میگرفتن، نمیدونم تیراندازی میکردن و نمیدونم دفاع میکردن، یه همچین روحیه ای. و من خودم معتقدم اگه امام قیام نمیکرد هیچ کدوم از شاگرده امام قیام نمیکرد و انقلابی برپا نمیشد. یه چیزی بود که این یعنی میگم روحیه خیلی موثره، زمینه رو داشت امام. بعدم مثلا شاگردیه یه فردی مثل مرحوم شاهوادی اینا مثلگذاره، شاهوادی هم همین چیزی بود نه و مثلا بر نمیتاد مماشاد نمیکرد همون زمان رضا خان. و یه نکته دیگه این که من احساس میکنم امام دلش هم از یه جا دیگه هم قرص بود، دلش از اینجا قرص بود که این به ثمر میشینه. آقای شاهوادی مثلا بهش گفته بود که بله شما انقلاب میکنید و پیروز میشید، یکی از بستگان ما هم تو این مسیر انقلاب شما کشته میشه. مثلا شاهوادی شهید شد. یعنی بالاخره یه چیزای دیگه هم بوده، حالا ولو ما ندونیم به راحتی کسی نمیتونه اینجوری بیاد بالاخره فکر آینده رو باید بکنه. خب حالا من کار دیگه میکنم هزار تا خونم ریخته میشه، درسته این کارا درست نیست، مرضی رضا حضرت هست اینا نیست، به همون خود اختلاف بود. حالا یه داشتم میگفتم میگم روحیا فرمونه آقای حکیم خب خب اینا حمایت نمیکنن دور اختلاف نظرها بودی، ولی حالا قرارداد این بود شما فرمودید حوزه چه نقشی داشته، گذشتگان مثلا مرحوم عاشق عبدالکریم که حوزه علمیه رو نگه داشت، خب امام محصول حوزه ها شیخ بود دیگه، امام سنی نداشت که و شاگرده ها شیخ رو میکرد، اینا حوزه رو نگه داشتن و الا معلوم نبود که اگر امثال عاشق عبدالکریم همت نمیکردن چه بلایی به سر حوزه میومد، مشخص نبود وضعیت. بله بالاخره اینا تاثیرگذار بودن تو حفظ اسلام و بلکه قبلی ها یعنی علامه حلی هایی که تشیع رو تو این کشور رایج کردن و خبری معلوم نبود اصلا از تشیع تو این کشور می بود، حاجی نصیرها علامه حلی ها یا مثلا فرض کنیم علامه مجلسی ها از زمان صفوی خب تشیع خیلی قدرت گیره رسید به اینجا و عرض کنم که بعد حوزه اون گذشته واقعا اثرگذار بود توی ایجاد انقلاب، ولو ممکنه نقش مستقیم کسی نبینه ولی نقش غیر مستقیمش که مسلمه، ولی از حیث نقش مستقیمش هم خب بالاخره شاگردای امام رو عرض کنم که برخی از آقایون اینها بالاخره مبلغین امام بودن، اینا اگه تو اطراف و اکناف نمی رفتن تبلیغ نمی کردن معلوم نبود که انقلاب به ثمر می نشست یا نه، شاید اصلا به ثمر نمی نشست یا اگر به ثمر می نشست خیلی طولانی تر می شد این روند. و واقعا خب یه لطفی بود از طرف حق تعالی، ما واقعا الان غرق در نعمتیم و شما الان ترکیه مثلا نمیتونی ملبس بری تو خیابون، اون امام جماعتش هم حق نداره ملبس بری بیرون، اون امامینش رو تو مسجد میذاره همین با خود شلوار اینا میاد بیرون و بعدش هم موقع نماز که میشه میره تو مسجد، ما اینجوری شنیدید میره تو مسجد و بعد اونجا ابا امامه رو میذاره و نماز رو میخونه و بعدم دوباره میذاره اونجا و برمیگرده. مظاهر دین قبلا که اینجوری بود، مظاهر دین ممنوعه، کشور لایی، مظاهر دین رو نباید شما تو صحنه اجتماع بکشونی. یه چیز فردی و شخصی دین، شما حق نداری مسائل دینی و شعائر مذهبی رو اینا رو بیاری تو صحنه جامعه. یه مغالطه غلطی هم که من دیدم بعضی ها میکنن اینه که مثلا میگن که آقا زمان شاه مردم متدین تر بودن، الان مردم دینشون ضعیف‌تر شده. و یه حرف دیگه هم که میزنن اینه که میگن متدین های اون زمان عمیق‌تر بودن. دو تا حرف میزنن. این مغالطهش میدونید چیه؟ مغالطهش اینه که من میگم سلمنا که اینجوری باشه، که درست نیست حرفا، ولی میگیم سلمنا که اینجوری باشه به فرد. مغالطش اینه، مقایسه میکنن 40 سال پیش رو و 45 سال پیش رو با الان، در حالی که باید مقایسه بکنن زمان شاهی را که 40 سال ادامه پیدا میکرد تا الان به فرض. بعد می‌دیدن مردم چه وضعیتی داشتن، بعد مقایسه می‌کردن با مردم حال حاضر در زمان انقلاب. در جرزم میشه چی میگن؟ همون زمان خب ما رفقایی داریم که زیر سن بالاتر از ما هستن، میگفتن مثلا بچه سمت میدون امام حسین تهران بود، میگفت ماه مبارک رمضان که میشد قشنگ آقا سینما باز بود، فیلم‌های مستحجن و نه مثلا فیلم های معمولی که اون استهجانش تو اون تبلیغات و برداش معلوم بود. من الان نمیخوام بگم چی میگو، قشنگ موقع اذان که بود آقا یه دنی میرفتن مسجد، یه دنی میرفتن سینما و خلاصه جایی دیگه، خیلی علنی. حالا تازه الان که مثلا ما میگیم آقا فساد شد و این حرفا، اینا به خاطر وادادن ماهاست، این ربطی به انقلاب نداره. یه ده از این آقایون اومدن وادادن وضعیت به اینجا کشیده، و الا خب خیلی شرایط بهتر بود زمان جنگ، که خب قطعا بهتر بود از نظر فرهنگی، خود جنگ این اثر رو داشت. بعدش هم کوتاهی خود ماها بوده دیگه، این ربطی به اصل انقلاب که نداشته که. خب دیگه من دوازه برمان بست بودی ها
یه جوری
هست شد 5 دقیقه بیشتر سمون ترس داری دهیه فرش ده بنده خدا که اومده امروز دیگه ها امروز هم که دست نردن. یه روز داشتم میرفتم تو راه، گفتم آقا من یه اشتباهی کردم تو بیان یه مطلبی، یه غفلت یعنی بود. این بحث تأخیر زامن مالک مطرح شد، گفتم خدا من چرا گفتم که اون تأخیر واقعی این چرا تأخیر ظاهری بود؟ دوتا شرط ظاهریه، چون شما عملا خواستی با براعت و اصل عملی اونجا تأخیر رو ثابت کنی دیگه، خاطرتون از هیچ کس هم دوما یه خورده نگیره، والا شاید حیا کردید چی نگفتید که بابا خب اونم خب تأخیر ظاهریه، خاطرتون میاد که من هم بستش دادم و گفتم آقا بله بعضی تأخیرها، حالا کبراش که کبرای درستی که تأخیر ظاهری واقعی داریم، ولی خودم هم حواسم بود که آقا این خب با اصل و اینا سالی ندارم، شاید غفلت کردم مثلا رفتیم به سمت تأخیر ظاهری. خب اینا دوتاش تأخیر ظاهریه، از این حسش فرقی نداره، ولی مسئله سر اینه که منافات نداره که ما اگر گفتیم که آقا با اون روش ها نمیتونیم به نتیجه برسیم، اجماع داریم بر عرض کنم که این مطلب که ضامن مخیر نیست، و اجماع هم داریم که مالک هم مخیر نیست، این منافات نداره که ما از باب زیغ خناق آخرش به این نتیجه برسیم که آقا ضامن انتخاب بکنه. نمیخوام بگیم ببین حیثیت ها فرق میکنه، یه موقع میگیم آقا ما اصلا میخوام اختیار رو بدیم دست ضامن، یا آقا ما که نمیخوام اختیار رو بدیم دست ضامن. اینجوری میشه قهری، به صورت قهری اینجوری میشه. این دوتا میخوام بگم تفاوت داره ها. ببین یه موقع است مثلا شما میگی آقا این دو نفر که دارن غرق میشن، آقا شما مخیری، میگی خب آقا از چه بابت مخیری؟ یعنی اصلا شما اختیار داری؟ میگه نه بابا، این که اختیاردار نیست، این از باب این که گیر کرده تو مقام امتثال نمیتونه دوتا رو نجات بده، بهش میگیم آقا خب یکی رو انتخاب کن. از رو ناچاریه، از رو ناچاریه. این فرق داره با این که بخوایم بهش اختیاری بدیم ولو ظاهرن ها، این تفاوت داره. اون تأخیر شرعی بود. اینجا هم عرض کردم که رفقا پرسید تا یه جاش عقلیه. خب بعد میگیم خب حالا که من نمیتوانم هر دو رو استیفا بکنم چه کار بکنم؟ بی خیالش بشم؟ یه کسی ممکنه بگه که خب ما از اون روایتی که میگه فهم وستان علی بایی ما هسته از اون تعدی کنیم، بگیم آقا هر کدومو خواستی اخذ، نه اینکه بگو آقا من هیچی نمیدم، اینی که نمیتونی مرتضیان بشیده. احتیاط هم نمیخواد بکنی که بگی آقا هم متر رو بدم قیمت رو، اونم یه منظورایی داشت، مشکلاتی داشت که بعدم شیخ فتعمل زد گفتش که خب آقا که ما فتعمل اینجوری گفتیم که رفقا هم نمیم رفتن نگاه کردن یا نه، که مشکله ما بخوام از اون روایات تعدی کنیم به ما نحن فی. خب یعنی عقل و شرع به کمک هم اومدن، متفق عملش اینه که خب آقا شما اون گزاره شرعی رو نمیتونی تعدی بدی به اینجا. تعدیر شیخ اونجا اینه دیگه، میگه از تأخیر فلدا من جهت دوران الان بین المحذورین. یه سوال این که میگه آقا بین محذورین، این محذور چیه؟ خب احتیاط کنه، احتیاط کنه، کشفال نداره بهش موقع احتیاط کن. پس این فرق داره با اون محظوره، اینی که میگه آقا نمیشود احتیاط کرد، چون محظوره میگه آقا شما یا فاعل یا تارکی، نمیتونم احتیاط کنم، ولی اینا از اون قسمیست که من امکان احتیاط دارم. اعنی تعین المثل به حیث لا یکون للمالک مطالبت القیمه ولا لزام الامتناع و تعین القیمه کذاله فلا متیقن فی البنک، چون طرفینی هم هست این مشکل پیش میاد که ما اینم بازن یه جوری حل کردیم، گفتیم آقا خب ضامن میتواند بگوید که آقا من این را به شما میدهم حلالتم باشه، طرفم خب راضیه دیگه، فهمین دیگه، یا من می راضی میشم، همون که مورد رضایت واسه بریم میتونم احتیاط کنم. این فرق داره با اون محظور اینایی که تو جاهای دیگه هست که اصلا امکان احتیاط نیست، اینجا با توافق طرفینی میتونم رضایت رو یه جوری احراز بکنم، براحت یقینی هم حتی میتونم حاصل بکنم. منتها بحث سر اینه که شما به چه دلیل میخوای ضامن را، اون نکتش اینه، به چه دلیل میخوای ضامن را الزام کنی که آقا تو باید چنین احتیاطی بکنی؟ خب به مالک هم همین حرف بزن، دو طرف هستیم، یه طرفه نیستش که فقط به ضامن بگی خب آقا هر چی او گفت تو هم راضی باش، خب به مالک هم بگی آقا هر چی ضامن میگه راضی باش، چه فرقی داره؟ چرا این طرفی میری جورا خب اون طرفی برو، اونم باید احتیاط کنی، یعنی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره که. لذا اگر قرار باشه انتخابی صورت بگیره، خب ما میگیم که چه کار بکنیم؟ دلیلی ما داریم برای اینکه یه همچین تأخیری هست، کسی ممکنه از اون فموستان علاق استفاده کنه. پس ایشون میگه فلا متیقن فلبین ولا یمکن البراءه الیقینیه عند التشاح، ببین عند التشاح یعنی اون جایی که دیگه تشاح صورت میگیره، یعنی نزاعی صورت میگیره که هیچ کدوم حاضر به کنارگیری نیستن. تشاح هم از شوح میاد، این شوح نه مهر. خب عند التشاح پس من نمیتونم براش یقین حاصل کنم، از یه طرف هم نمیتونیم بگیم آقا بی خیال هیچی نده که، بالاخره باید یکی رو انتخاب بکنه. بگیم این از باب تأخیر مجتهد در فتواست. و اینم دقت کنید، نیومد بگه ضامن مخیر است، اینجوری تعبیر نکرد، گفت آقا این از باب اون چیزی که ما در فتوای مجتهد میگیم، مجتهد یکی از اینا رو باید عقد بکنه و بعد العقد این شد حجت در حق او. یعنی چی؟ یعنی ضامن الان بهش گفتن آقا تو بالاخره یا مصر رو باید بده یا قیمت رو. از اون روایت تأخیر کسی تعدی کنه به اینجا بگه خیلی خوب جناب ضامن شما بالاخره باید یا مصر رو بده یا قیمت رو دیگه، فی علم الله که یکی از ایناست دیگه، یا مصر یا قیمت، منتها تو اینکه حالا کدومه اینش خب نزاع شد، مشکل شد. بگیم که آقا بالاخره یکی از اینا رو انتخاب کنی. اگر مثلا مصر رو انتخاب کردی این دیگه در حق تو حجت شد، باید مصر رو بدی. وقت این نتیجهش هم اینه که این تأخیر تأخیر ابتدایی است دیگه، تأخیر استمراری نیست. حالا این بحثاشو شیخ تو اونجا مطرح کرده تو بحث تعادل تراجم که آیا بعد از انتخاب حق داره عدول کنه بگه خب حالا درسته من انتخاب کردم مصر را ولی حالا پشیمون شدم میخوام قیمت رو بدم. اونجا که ما میگفتیم تأخیر ضامن، حواستون هست میتونست بگه خب الان تو دلم گفتم مصر ولی پشیمون شدم میخوام قیمت رو بدم، کسی جلوشو نمیگیره. اصطلاحا اونو میگن تأخیر فقهی. ولی تو تأخیر اصولی نه، بعد از التزام به عهد الامرین همان در حق او حجت میشه. طبق نظر معروف اینجوری که همون در همون حجت میشه و این همون بحثایی که آقایون تو بحثش رو تقریبا من مطرح کردم دیگه، گفتم که آقا بالاخره این بحثا تو مباحثش رو تحلیل مطرح میشه. من الان فرض کنید که دو تا مرجع تقلید مساوی هست یا در حکم مساوی هست، فتوای یکی رو عقد کردن. حالا اونجا البته بحثه، خود مجرد التزام به فتوای عهده ما کافیست برای صدق تقلید یا نباید عمل بکنم؟ حالا یا عمل کردم یا حالا ملتزم شدم علی قولی، اقوال دیگه هم هست البته. بعد از اون میتونم تو همین مسئله عدول بکنم به یه مرجع دیگری. تا الان خمس هدیه رو میدادم، حالا میخوام عدول کنم به یه مرجعی که میگه هدیه خمس نداره، میتونم؟ اینجا همون بحث مطرح میشه که خب آقا شما وقتی که این مرجع تقلید رو انتخاب کردی فتوای او در حق شما حجت شد، بعد از این ما شک میکنیم که آیا فتوای اون مرجع مساوی هم در حق شما حجت است یا همون بحثایی که توی عرض کنم که تعادل تراجی شیخ مطرح کرده، همون بحثان توی اشتباه تقلید مطرح میشه. خب یه هم مقدار بسته، ولی آقا میگه آقا دست ندید تو. خب بکنم وقت استود لفل مبسوط رسیدیم نه؟ من یه مقدار این اصلاح مقامی رو یه ذره یه توضیح بدم، یه مثال فقهی بزنم. مثلا ببینید تو نمازای نافله، نماز مستحبی، خب خیلی از این ادله احکام و شرائط اینا اطلاق نداره که بخواد شامل نماز مستحبی هم بشه، اینا فضاش فضای نمازهای واجب، در حالی که ما می‌بینیم آقا فقها همین احکام و شرائط رو در مورد نمازهای نافله هم جاری میدونن. اون چه نکته ای داره؟ نکتهش چیه؟ حالا یه مواردی ممکنه اطلاقاتی داشته باشه سلام، ولی همه موارد که اینجور نیست. یکی از راه‌ها همین تمسک به اطلاق مقامی است. مثلا میگن که آقا وقتی به شما گفتن نماز نافله بخون، هیچی هم دیگه نگفتن بعدش. آقا با چه کیفیتی من اینو بخونم؟ رکوعش به چه نحو باشه؟ سجدهش به چه نحو باشه؟ نگفتن، واقعا نگفتن. میگن اینجا متکلم که شارع است اتکا کرده به همان چیزی که معهود است شرعن. یادتونه من میگفتم یه موقع معهود است یه امری شرعن، یه موقع معهود است عرفن. این مثال معهود است شرعن. یا آقا وقتی به عرف میگن آقا مثلا دو رکعت نماز مستحبی بخون، هیچی نمیگن، یعنی نیاز دیگه نمیبینن بخوان بیان بکنن. خود عرف میفهمه که بابا وقتی که سکوت میکنه متکلم قیدی را ذکر میکنه، یعنی به همان نحوی که معهود است شرعن نماز را بخون. سجده رو چجوری به جامعه وردی همون رو کجوری به جامعه وردی همون توری این هم. اگر تو معنینه لازم از سر نماز فریضه تو اینم تو معنینه لازم. بله یه جاهای خود شعر اومده گفته آقا مثلا تو نماز نافله میتونی این کار رو بکنی، اینا رو تو نماز فریضه نمیتونی. مثلا استقبال قبله این شرط نیست برای کسی که میخواد نماز نافله بخونه، البته راجلن او راکبن تواند معروف راجلن او راکبن. بخوای آقا را بری حرکت بکنی، تو معنینه لازم نیست برای کسی که سواره بر مرکب یا داره راه میره. این موارد شعر اومده خودش توجه داده، ولی موارد دیگر که ذکر نکرده تمسک میکنیم به اطلاق مقامی ادله‌ای که دلالت میکند بر عرض کنم که مشروعیت نماز نافله. میگه آقا تو این ادله‌ای که مشروعیت نماز نافله رو داره میگه، خب اگر قرار بود غیر از آنچه که در نمازهای فریضه معتبر است معتبر باشه تو اینجا، خب باید میگفتن، نگفتن، سکوت کردن. این اطلاق سکوتی به خاطر همون اتکال بر اون امر معهود شرعی و ها کذا. توی مثلا فرض بفرمایید که روزهای مستحبی هم کسی ممکنه همچین حرفی رو بزنه، مگر اونجایی که خود شعاره اومده گفته چی؟ گفته که آقا نه تو اینجور موارد مثلا روز مستحبی تفاوت داره با روزه واجب. به هر حال کسی این اطلاق مقامی رو بپذیره خب خیلی جاها کاربرد داره. خود حاج آقا مثلا، حالا یه مثال دیگه از اطلاق مقامی بزنم، حاج آقا مثلا عفو بالعقود و اینها رو اطلاق لفظی برش قائل نیست. قبلا من شاید گفته بودم اینو، چون میگه اطلاق لفظی نداره. خود عفو بالعقود حداقل دو تا احتمال درش هست که با وجود اون دو تا احتمال یه اطلاق لفظی نداره عفو بالعقود. از مرحوم نراقی هم همین مدعا رو داره، همین مدعا رو داره، ولی استدلالش استدلال دیگریه که حالا اونو نمیخوام وارد شم. اون وقت حاج آقا میفرمان که خب پس ما اگر اطلاق لفظی نداشته باشیم شما جوری میتونیم معاملات رو تصفیه کنیم؟ آقا من الان همین اطلاقات عقود به عقود تمسخر میکنن دیگه. اطلاق لفظی میگه آقا به عقودتون عمل بکنی، هازا عقدون. حاج آقا تو این جور موارد تمسخر میکنه به اطلاق مقامی مجموعی، اطلاق مقامی مجموعی. اطلاق مقامی مجموعی یعنی چی؟ اینو قبلا هم گفتم. یه موقع مثلا یه اطلاق مقامی داریم مختص به این دلیل، یه موقع اطلاق مقامی داریم که مربوط به مجموع ادله. اینا رو توضیح بدم. اینا که داریم میگیم ها، خب اینا مربوط به کتابه ها، مکاسب و رسائل. مکاسب و رسائل نه جدا دارم میگم، اینا نکته داره. یعنی مثلا خب میشه گفت و رد شد، واقعا میشه گفت و رد شد، هیچ کدوم میتونم خورده نمیگیریم، نه مدرسه خورده میگیره که آقا چرا زود رد شدی، شما خورده نمیگه آقا درس و کتاب و تطبیق کرد و رد. ولی این فرق میکنه من که آقا شما یه ذهنیتی پیدا کنیم اطلاق مقامی. یه اطلاق مقامی ما داریم مختص مثلا به یک خطابه. مثلا یه روایت هست دیدیدم قبلا خودتون، مثلا میگه که آره خلاص آتش فشار آورد و اینها، حضرت میفرماید که حالا یادم نیست اونجا تعبیر ذوالعطاش داره یا، حضرت میفرماید که به قدری که سیراب نشود بنوشد، به قدری که سیراب نشود بنوشد، بعدش دیگه چیزی نداره. خب اینو ممکنه کسی به اطلاق مقامیش تمسک کنه، بگید حضرت نبو بوزن باطله و قضا میگیرید. خب اگر واقعا این برای من الان حرجی شد، من خوردم دیگه امساک صرف نمی کنم. امساک، یعنی آقا از اول طلوع فجر تا مغرب من امساک کنم، خب یه مقطعش هم اگه بخورم تمومه دیگه، سهو و نسیان هم که نیست که عمدی دارم میخورم. خب بعضیا بر اساس همین فتوا دادن، گفتن که آقا توی یه همچه فرض خواستی که نفس داری روزه شما باطل نیست. این میگن اطلاق مقامیه، همین دلیل، همین خطاب. امام علیه السلام سکوت کرد از ابراز حکم قضا. این فرقاش هم بدونید چه فرقی داره با اطلاق لفظی. ببین تو اطلاق لفظی شما از خود لفظ داری اطلاق میگیری، مثلا میگه اکرم العالم، یا با طبیعت عالم را به من گفتن وجوب اکرام دارن. طبیعت عالم منقسم میشود به چی؟ به فاسق و غیر فاسق، نحوی و غیر نحوی، فقیه و غیر فقیه. میگه آقا اطلاق داره، خود لفظ الان میبینه که آقا قابلیت انقسام به افراد متعدد رو داره، در حالی که متکلم قیدی را نیاورده. ولی تو این مثالی که ما داریم میگیم اصلا لفظی در کار نیست، نداری؟ لفظی در کار نیست که من به اطلاقش تمسک کرده باشم. سکوت متکلم منشأ میشود که من اطلاق گیری بکنم. این میشه اطلاق مقامی خاص این دلیل، یا ما به اطلاق مقامی مجموع ادله. اگر یه مسئله باشه عامل و الواقع، یه مسئله باشه عامل و الواقع و شارم خب گفته افو بالعقود، خب این در مقام بیان نیست، مهمل است، خوبه؟ مهمل است دیگه، بالاتر از این که نیست. اگر یه خطاب مهملی رو متکلم آورد و یک مسئله عام الملک و من اون زمین مونده، حکمش باید روشن بشه، خیلی خوب. آقا اینجا نمیخوای بگی، اینجا به ایه دلیلن در مقام اهمالی، یه جا باید بگی اینو دیگه، یه جا باید بگی اینو دیگه، اینجا نمیگی، تو خطابات دیگه، تو روایات دیگه باید یه جا اینو ابراز کنی، هیچ جا نگفتی. اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که آقا قید دیگری معتبر نیست، اگر معتبر بود باید این رو یه جا ابراز میکردی، در حالی که ابراز نکردی. اینم بهش میگن اطلاق مقامی مجموعی. آقا این همه تو روایات متعدد حضرت همونده آقا زامنی 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 زامنی، خب بالاخره یه جا باید متذکر میشدن دیگه، مشخص میگردن تکلیف رو، مشخص نکردن. این معلوم میشه که دارن تکیه میکنن بر همان چیزی که معهود است عرفا. خب
این معتی که اون دیم که از کنان مورد این باید این حاضر من باید در خود نوا، یعنی خود در موقع به چی یعنی مفتیناش چی میشه حاضر من باید چی یعنی کنو چیه؟
بل کلها رو مفهوم میخونیم قد اطلاق فیها از زمان، بل کلها قد اطلاق فیها از زمان.
کل چی؟
کل این آره دیگه، کل اینها قد اطلاق فیها از زمان.
قبلش کجا بود که
الان میگم که زر صحبت کنم خوب کنم آقای هدایت خواب بود چرا نیومده؟ ما بیکاری مگه؟ یه والی بگو
قبل در کلها اطلاق مقامی که همین تقریبا در این روایات که یک شده ناست، بعد کلها تو مجموع روایات اطلاق مقامی وجود داره.
ما اصلا شیخ اونجا اصلا هیچ تفکیکی نکرده، مقام توضیحش نیست اینجا، عبارت اینو میخواد بگه. میگه ببین خب این اطلاقاتی که تو بحث زمان هست، حالا تو محسوبات تو امانات همش، شیخ اینا بیشتر عبارتش با هم اطلاق مقام مجموعی میسازه، نه خطاب خاصه. این میشه توجیه کرده ولی فعلا حالا تو عبارت بیای. شون میگه خب چرا نگفتن؟ میگه به خاطر همین تکیه بر یه همچین ظهوریه که شما توی یه مورد هم پیدا نمی کنی، با اینکه زیاد هم هستا. ببین میگه با اینکه زیاد هم هست، این اشعار داره به چی؟ اطلاق مقامی مجموعی. میگه خب اینجا نگفتم، اینجا نگفتم، یه جواب میگفتم دیگه. میگه یه جام پیدا نمی کنی که شاره مضمون و به رو تصریح کرده باشه. پس چجوریه؟ اینجوریه که کل اینها به صورت مطلق گفتن که آقا زامنی میگه یه جارو پیدا نمی کنی که آقا تصریح کرده باشن. آقا بس چجوریه؟ اینجوریه که کلش الا ما شاء الله نداره قد اطلاق فی هالزمان. خب فلولا الاعتماد علی ما هو المتعارف لم یحسن من الشارع اهماله فی موارد البیان. یه مطلب دیگه ما عرض بکنیم، ما نمیخوام بگیم شیخ فقط نظر داره به اطلاق مجموعی، یا ما اصلا همچین ادعایی نداریم، ما میخوام بگیم شیخ اینجا اصلا نیومده تفکیک بکنه. بعید نیست، نظر به هر دو داره، نظر به هر دو داره، اگرچه ممکنه عبارتش خیلی رسان نباشه ها. به چه جهت؟ ببینیم یه موقعی هست امام علیه السلام ابتداءن خودشون حکم شرعی رو دارن بیان میکنن، سوال کسی نکرده. اونجا ممکنه کسی بگه خب شاید تو اینجا در مقام اهمال است، اصل مطلب میخواد بگه، حیثیت ها رو میخواد مهمل بگذاره. اونجا میگه خب آقا اینجا مهمل میخواد بذاره، همه جا که دیگه نیست، باید یه جا بالاخره اینو بیان کنه، میشه اطلاق مجموع. یه جا از سوال شرعی پرسیده از امام علیه السلام، اینجا که دیگه در مقام بیان باید باشه، که نمیتونی بگه آقا خب اینجا نمیگم، میرم مثلا دو سال دیگه میگم. بعد هم این احتمالاتی که ما میگیم آقا بله آقا چه اشکال داره، این حالا درست الان سوال پرسیده، الان شاید وقت حاجتش نیست، اون موقعی که وقت حاجتش باشه امام یه پیچ میفرسته براش، یا غیرش اینه ها. اینجوری که نیست که سوال پرسه جواب ورده درده. اینجا وقت اطلاق مقامی خود خطاب خواهد، این تعبیر زید که میگه فلاول علی اعتماد علی ماول مطال علمی است و منش به احمال و فی موارد البیان، اینم میشه یه استفاده کرد. اشعار ببینید یه جاهایی مثل همون روایت سیدی بلان، اونا حالا من تو ذهنم اینه که تو در مورد اعیان ما نداریم چیزی، الان یادم نیستا، ولی باشم خیلی نادره. اونی که از مثلا برای برخی مواقع مثل همون سیدی بلان که اونم میگه آقا زامنی، زامنه چی؟ نسبت به این نه، نسبت به عرض کنم که اون کرایه. ولی یه تیکش داره همین سید والله که میگه که حالا بذارید اون روایتشو برسیم که در مورد این صحبت میکنه، میگه خب حالا اگر مثلا این اگه تلف بشه یا آسیبی برسه بهش، من چقدر ضامنم؟ اونجا حضرت میفرماید که مثلا قیمت فلان روز رو، حالا قیمت یا مطلع یا مولده بحث میکنی شیخ بعد تنبیات آینده، اونجا صحبت قیمت رو مطرح کرده اصلا. ممکنه کسی از این استفاده کنه بگه که ببین حضرت اینجا متعرض شده، ولی اون مشکلهی درست نمی کنه. میدونی چرا؟ چون اثر دینی خلاف ارتکاز که از این حرف نزد، که همان چیزی که مرتکب بود را تصدیق کرده. بله؟ خلاف بود؟ نه دقت. شیخ میگه اگر این همون اثر موجوده باید داری بدی. نه آقا، اونا که اروپایی ها نبودن که اثر رو
به یه شکل ژنتیکی تولید کنن که اثر که قطعا مثلیه، دیمیه مثلی نیست، اثر که قطعا دیمیه مثلی نیستش. که شما الان مثلا اصل یابو اولا اینا کجا ها اینا هم مثلی هست تو قیمی هست، هر اولاقی یه بوی داره، هر کنون یه جور لگر میزنم.
نه اون چه اشکال نداره، یعنی الا مشرده و ندرش هم من به نظرم هیچ ضربه ای نمیزنه به این فرماش مرد میشه. خب یه موقعی خیال ازاده میشم یا با دست مردیم این مرد خدا با کلی آمال و آرزو بلند کرد اومده مدرسه. مباحثه حالی که نمی کنی که فقط اعتقاد داری دیگه ها، اینجوریه یا نه بحث داری الان؟ الان که دیگه فکر از کرونا اینا به هم بحثان فرار میکنه ها؟ چرا مباحثه نمی کنی؟ تازه یعنی چی؟ مگه باید مثلا یه هفته بمونی تا جا گرم شه بعدا؟
نه میگم تازه
بودی یا دیگه میشه وقت رو نگذرونی چشمم بذاریم این دو هفته گذشت دو هفته بحث نکردی. کی قول میدی؟ کی قول میدی؟ پس فردا فردام تازه نه پس فردا هستی؟ حالا من نمیدونم یه خصوصیت شاید داره پس فردا، فردا نمیتونه ایشون امروز هم که نمیتونه یعنی تو خود حق هم داره چون درست ندادیم چیه مخاطب وقد استدل فی المبسوط بالخلاف علا زمان المثلی بالمثل. یه استدلال دیگه هم میاره شعر ایشون میفرماید که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و خلاف برای اینکه ثابت بکنن در مثلی شما ضامن مثل هستی و در قیمی ضامن قیمت، حواستون حتی این مدعای شیخ این نیستیش که در مثلی شما ضامن مثل هستی ها، ایشون میگه آقا کلن شما ضامن مثلی نشد منتقل میشه به قیمت، ولی حالا میگه شیخ طوسی یه استدلالی کرده برای مدعای خودش، اون استدلال ما بیان اینجا استفاده کنیم. اون استدلال تمسک به این آیه شریف است، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کس تجاوز کرده بود به شما شما مقابله مثل کن. از این آیه شریفه بعضی استفاده کردن، یه نفر فحش داد به شما، شما این همون فحش رو میتونید از دل حواستون باشه ها، یه موقع او اون فوشی که به شما میده یه حدی داره و اگر این همونو شما برگردون کنی به او، اون به خاطر جایگاهی که داره حدی بیشتر میشه، این دیگه مماثلت نیست. او نخور دیگه آقا اون یه فوش ناموسی داد منم فوش ناموسی بدم، مثال میگم ها، اینو باید خیلی حواستون باشه. یعنی حالا درسته برخی از آقا این فتوا رو دادن، ولی این ملاحظات رو باید داشته باشید. همیشه اینجوریه که بگه این همونو من اگه بگم دقیقاً مواصلت رعایت شد دیگه. حالا خلاصه این آیه است که تو فقه ازش استفاده شده، یکی از جاها همینجاست، بحث زمان مثلی و قیمی است. به تقریب ان مماثلا ما اعتدا هو المثل مثلی و القیمه فی غیر مثلی، با این تقریب که آقا خب آیه می فرماید که به مثل معتدا علیکم، خب مماثل معتدا چیه؟ تو مثلی ها خود مثل، تو قیمی ها مماثلش چیه؟ قیمت. بعد ممکنه کسی بگه خب آقا این آیه که بحث اعتدا و تجاوز و اینها تو ما نحنفی که این حرفا نیستش که الان مثلا مبغوض به عقد فاسد ما گفتیم آقا شما زامنی دیگه تلف شد اصلاح نشد دیگه، من که اعتدا نکردم که تجاوزگری نکردم که.
وقت ساس الحکم بالمطلف عدوانا لا یزده. اینم اشکال نداره، این درستش بکنیم. چجوری؟ با عدم قول به فصل. میگه کسی نیمده از فقها ها تفصیل بده، بگه اگر اطلاف عدوانی بود حکمش یه چیزه، اما اگر اطلاف عدوانی نبود حکمش چیز دیگری. همه یه جور گفتن، گفتن چه اطلاف عدوانی باشد چه نباشد، در مثلی زامن مثلی، در بیمی زامن بیمتی. پس با عدم قول به فصل میام چیکار میکنی؟ این مشکله رو حل میکنی. چی؟ اختصاص حکم بالمطلق عدوانا لا یقده و ضرری نمیزنه به استدلال. چرا لا یقده و؟ به خاطر اینکه ما عرض کنم که تمسک میکنیم به عدم قول به فرض، یعنی کسی قائل به چنین تفصیلی نشده است بین اطلاف عدوانی و غیره. همه یک واسه هست داده. یعنی اگر ما از این آیه حکم اطلاف عدوانی رو به دست آوردیم تقدیم میکنیم به سایر جهات. حالا استدلال درست نیست، چون عدم قول به فرض که مشکلاتی داریم. این عدم قول به فرض اولا قول و عدم فصل نیست، فقط عدم قول و فصل. تازه قول و عدم فصل هم باشد اینم یه مشکلاتی داره که اصلا آیا این حجت از یه حجت نیست. به هر حال شیخ فعلا استدلالش به همین مقدار. بعد میفرماید که ممکنه کسی یه مناقشه بکنه تو این آیه. اون مناقشه چیه؟ به که آقا مدلول این آیه اینه که تو اون مقدار اعتداء باید مماثلت رعایت بشود، ولی این که معتدا به چیست این رو که دیگه آیه در مقام بیانش نیست. متوجه میشی میگه اشکال رو؟ اشکال رو که متوجه شد؟ بگید
خودتون
فرمودید. نمیخواد
بگید که ما به ازای
این
مثلا
مثل
بدید،
نوعی
کیفیت
اون
صدای بدیو
بحث نمیکنه. فقط یه حد رد نشه. یه حد رد نشه. حالا چه کار بکنن؟ ما به ازاش چی باشه؟ اینو نمیخواد بگه که و روب ما یناقش فی الآیه به ان مدلولها اعتبار المواصله فی مقدار الاعتداء لل معتدابه. با چه ابزاری میخوای مقابله بمس کنی؟ اینو که دیگه نگفت. فقط گفت آقا اون مقداری که میخوای اعتدا بکنی مثل همون چیزی باشه که طرف مقابل به شما اعتدا کرد، بیش از اون نباشه. تو ماننو فهمی؟ میگه آقا خب شما زامنی، شما زامنی، باید خلاصه جبران بکنی به مقداری که مماثل اون چیزی باشد که از او تلف شده، از بین رفته. خب آقا چجوری؟ اون چجوری چی که آیه که نمیگه که، آیه اون چجوریش رو توضیح نداده. شیخ یه مختصر فقط میگه وفیه نظر، میگه در این مسئله نظر است. نظرم یعنی اشکال دیگه، فی نظرم. من احساس نمی کنم شیخ جزمن بخواد این مناقشه رو رد بکنه. فی نظر یعنی تو این اشکال، نمیگه وفیه من اون، میگه وفیه نظرم. خب چرا میگه وفیه نظرم؟ چه نکتهی به نظرتون مد نظر شیخه؟ شما جلسه قبل باید چیزی میوردی برای این جلسه؟ نه به مناسبت ورود امام ها، مطلبی گفته بودم مراجعه کنی؟ از شروع حواشی هیچی نگفته بودم. خودتون حداقل یه مطلب بیارید، حالا من نگفتم. نه نه همین رو ادامه بدی خوبه دیگه. ببین شما وقتی که میگی آقا این مماثلت باشد، بعد هیچ جا دیگه هم هیچی نگفتی، این معلومه که آقا همان چیزی که ما از مماثلت میفهمیم مد نظر آقای است. اب نداره. یه موقع شما تمسک می‌کنی به اطلاقات زمان، این میشه یک دلیل. ظهور اطلاقات زمان ولی ظهور اطلاق مقامی فرق نمی‌کنه. اطلاق مقامیه، اینو دقت کنید، اطلاق مقامیه خاص یک دلیل ظهور همون خطابه ها. این فرق داره با اطلاق مقامی مجموعی. اون ظهور نمیتونی بهش بگی، ممکنه بگی بنای اغلاست، ولی اینجا خب اینم خودش یه دلیل جداگانه است. تمسک به ظهور چی؟ به ظهور خود آیه. اگر کسی گفت البته این آیه ممکنه در مقام بیان نباشد اینجا، و سوالم که نکردن که شاید قیداشو بخوان جای دیگه بگن، اون وقت دوباره هم اطلاق مقام مجموعی مطرح میشه.
صلی الله علیه محمد.